که بیماری شناخته شده قلبی دارن، در اونها هم تپش میتونه آریتمی باشه.
بله.
همچنین در کسانی که تپش همراه با علائم دیگه مثل تنگی نفس یا سرگیجه یا حتی عدم تعادل و گاهی حتی بعد از تپش تنکب اتفاق میفته، اینها فرمای بیمارگونه تپش هستن. وگرنه تپش هایی که بر اثر استرس
بله متشکرم
به طور گذرا ایجاد میشه اینا رو ما بیماری
سپاسگزارم آقای دکتر محمود افتخارزاده متخصص قلب و عروق. سپاس فرمان. خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم. به خدا باشه.
متشکرم. خدا نگهدار. متشکرم از شما هموطنان عزیز که همراه ما بودید در تهران و مسالمت رادیو تهران. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان، امکانات تفریحی آبی متنوع برای همه سنین، خرید آنلاین بلیط با 10% تخفیف ویژه. حالابی شادابی مشهد موج‌های آبی.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
امیدوارم که همیشه بر فراز و بر بلندی های زندگی باشید هر جا که هستید و آرزوی درخشش برای همتون دارم در لحظه های زندگیتون. 11:06 رادیو تهران و برنامه اقتصاد محور این شبکه به نام بازار تهران تقدیم به شما.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همشهریان محترم و هموطنان بزرگوار. امروز 4 شهریور 1402 با شما همراه هستیم با برنامه بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. امروز هم برای شما بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که تیتروار خدمت شما اعلام می‌کنم. حتماً ارتباط خواهیم گرفت با آقای بزرفشان و اطلاعاتی از اخبار طلا و بازار طلا و قیمت‌های روز اون کسب خواهیم کرد در برنامه بازار تهران. اخبار بورس و معاملات امروز را همراه با آقای دارابی بررسی خواهیم کرد. همکارمون آقای میثم اسکندری یک آیتم گزارشی دارن که انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. بخشی رو داریم که در واقع گفتگویست با کارشناس سیاسی برنامه، پیرامون پیوستن ایران به اجلاس بریکس. و مهمترین بخش برنامه‌مون با توجه به اینکه در هفته دولت هستیم، امروز هم در این هفته روز کارمند نامگذاری شده. ضمن اینکه عرض ادب و احترام ویژه داریم به همه کارمندان محترم دولت، بخش ویژه‌ای رو هم در همین زمینه تقدیم شما خواهیم کرد.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
متشکرم از همراهی همه شما. بخش اول برنامه‌مون گفتگو با جناب آقای بزرفشان، ریاست محترم اتحادیه طلا جواهر و نقره تهران. آقای بزرفشان سلام به شما، روز بخیر، آغاز هفتهتون بخیر باشه، ان شاء الله خوش آمدید. بفرمایید.
سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنوندگان رادیو تهران. هفته دولت و روز کارمندم تبریک میگیم و امیدواریم که هفته برکت هر رو با سلامتی باشیم.
ممنونم ازتون، متشکرم. همینطور برای شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
$5 اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1000.
آقای بزرگان عذرخواهی میکنم صداتون قطع و وصل میشه.
در بازارهای جهانی مشاهده کاهش $5 بودیم که در حال حاضر 1914 دلاره. در بازارهای داخلی امروز تغییر خاصی نداشتیم، نه در زمینه طلا و نه سکه. هر گرم طلای 18 عیار 2,318,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2,574,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 2,729,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 2,781,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 3,090,000 تومان. سکه یکم سکه هم کلن بدون تغییر بود. سکه یک طرح جدید 28 میلیون تومان، سکه یک طرح قدیم 25,100,000 تومان، نیم سکه 15 میلیون تومان، ربع سکه 10 میلیون تومان، سکه گرمی بانک مرکزی 6 میلیون تومان، حباب سکه هم تغییر خاصی نداشتیم 5,350,000 تومان. حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 24 دلار و 22 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 39,500 تومان مبادله میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگان، روز بخیر و خداحافظ.
خدا.
ساعت 11 و 12 دقیقه است اینجا بازار تهران. اما در بخش اقتصاد ایران می‌خوایم بپردازیم به تصمیمی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس گرفته که قرار هست با اصلاح برخی ماده‌ها توسعه در بخش معدن رو تسریع کنه. لطفاً این بخش رو بشنوید.
توی سالهای اخیر چالش‌های زیادی بین معدنی‌ها و بعضی سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و محیط زیست بوده، چالش‌هایی که سرعتگیر توسعه توی بخش معدن شده. حالا مجلس در تلاشه تا با اصلاح قانون معادن بتونه بخشی از این چالش‌ها رو کم کنه. یکی از این مشکلات در زمان اخذ مجوزهای معدنیه که باعث میشه تا فعالیت‌های معدنی با برخی مناطق در دست محیط زیست و انرژی اتمی تداخل پیدا کنه. حتی گاهن یک معدنکار مجوزهای خودش رو گرفته اما در نهایت استعلام‌ها نشون میده که اون محدوده در دست انرژی اتمیه و نمیتونه فعالیت معدنی داشته باشه. در نتیجه توی اصلاحیه قانونی سازمان‌ها رو ملزم کرده تا محدوده‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و با ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزایی محدوده‌های معدنی اعلام بشن. اما یکی دیگه از چالش‌ها مربوط به محاسبه و پرداخت حقوق دولتیه، موضوعی که سال‌ها محل بحث و چالش بوده. حالا توی این اصلاحیه مجلس دولت رو ملزم به استفاده از فناوری‌های نوین در جهت تعیین میزان استخراج و تعریف ردیف به عنوان پاداش اخذ حقوق دولتی کرده تا با این روش بتونه به اختلافات این سال‌ها پایان بده. علاوه بر اینها مسئله دیگه‌ای که توی کمیسیون صنایع و معادن مصوب شده تثبیت ساختار شورای معادن استانیه که به عنوان شعبه شورای عالی معادن محسوب میشن و قراره با تفویض اختیار از سوی شورای عالی معادن و تحت نظارت این شورا امور معادن استانها رو سرعت بدن و به فعالیت‌های معدنی نظارت داشته باشن. برخی از فعالان معدنی معتقدن این اصلاحات میتونه به بسیاری از این چالش‌ها پایان بده و شرایط رو برای بهره‌برداری بیشتر از ذخایر معدنی فراهم کنه و سرمایه‌گذاری بیشتری رو هم راهی این بخش کنه. امروز یکی از مشکلات اصلی در توسعه بخش معدن عدم ورود نقدینگی و جریان سرمایه‌گذاریه که بخش عمدهش مربوط به سیاست‌های اشتباه و چالش‌های مثل موارد یاد شده است. معدنی‌ها با این اصلاحیه‌ها به آینده کمی خوشبین‌تر شدن. We'll be right back.
اینجا بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. ساعت 11:15 دقیقه است.
بسته دولت.
خب در هفته دولت هستیم، اجازه بدید که بپردازیم به فعالیت‌هایی که تا به این لحظه به هر حال در فضای اقتصادی و مخصوصا بین المللی کشورمون رخ داده. یکی از این اتفاق‌ها که مهمترین اونها هم میشه گفت هست، پیوستن ایران به اجلاس بریکس هست و به کشورهایی که عضو این اجلاس هستن. می‌خوایم در این زمینه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر قناد باشی، کارشناس محترم سیاسی و اقتصادی برنامه‌مون. آقای دکتر سلام، به شما روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم نصر آبادی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر، به هر حال این که قرار شد انشالله از ابتدای سال میلادی ایران هم جزو کشورهایی باشه که در اتحادیه بریکس حضور دارن، اتفاق بسیار مهمی میتونه باشه. میخوام که از منظر شما به لحاظ سیاسی و مخصوصا اقتصادی این موضوع بررسی بشه که چه اهمیتی داره پیوستن ایران به بریکس. بفرمایید.
ببینید، ما یک سلسله اهدافی داریم در جهان که تأمین کننده نیازهای ما به متناسب با منافع ملی ماست. این اهداف ما برای دستیابی بهش برنامه ریزی داریم. برنامه‌های کلان ما که بهش میگیم راهبردهای ما که مبتنی بر اهداف این گونه اهداف هست، متناسب هست با خط مشی که مجموعه بریکس دنبال میکنه. ببینید، یک کسی، یک کشوری زمانی که میخواد به اهدافش برسه باید بگرده زمینهای مناسبی که در دنیا هست، بادهای موافقی که هست برای اینکه کشتی اهدافش رو حرکت بده، اونها رو پیدا بکنه و در مسیر اون بادها و مجریان قرار بگیره. یا به عبارت دیگر، شرایط اجرای راهبردهاش رو در بیرون از مرزها فراهم بکنه ابتدا و بعد در مسیرش حرکت بکنه. ما الان اتفاقی افتاده و شانس بزرگی که ما داریم این است که در زمانی که دنیای غرب به طور جدی تحریم ها را علیه ما داره اجرا میکنه، یه مجموعه پیدا شدن در جهان که قدرت اقتصادی هستن و خواستار حشد قدرت اقتصادی دشمنان ما هستن و خواستار آخر کاهش قدرت اونها هستن. این یک شانس بسیار بزرگ هست که باید فرصت یابی کنیم و ما از این بهره برداری کنیم. یعنی در واقع ببینید، چینی ها یه جنگ اقتصادی چندین ساله را، شاید بوده 30 سال هست این جنگ اقتصادی را با آمریکا دارن و هر روز هم این جنگ جدیتر شده و الان ابعاد نظامی و سیاسی گرفته. روس ها که باید مثلا مبنای ابرقدرتی داشت از زمانی، ولی که الان بازم هنوز پنیه ابرقدرتی را دارن، اونها هم با آمریکایی ها درگیر شده بودن. خب در چنین شرایطی سیاست ما این هست که برای اجرای راهبردهامون، برای تامین منافعمون با این مجموعه همراهی کنیم تا اینکه این مجموعه هر چه قوی تر بشه، اونهایی که ما را تحریم کردن ضعیف تر بشن. اونهایی که با ما تسلط داشتن 200 چند سال بر کل منطقه ما تسلط داشتن و در واقع مقامات سیاسی کشورها رو تعیین کردن، اینا ضعیف تر بشن. ببینید، به طور روشن عرض بکنم، اگر یک کاغذ و قلم برداریم مقامات منطقه خودمون رو بنویسیم به کاغذ، اکثر رهبران کشور عربی تحصیل کرده دانشکده‌های ویژه انگلستان هستن و در ایران هم سعی کردن یک وقتی زمانی که این کاری بشه و یعنی وقت تحصیل کردگان انگلیس تمام امور را در دست بگیرن. چرا؟ چون یک سیاست انگلیسی مبتنی بر یک اقتصاد نفتی و فروش اسلحه بر منطقه محاکمه. حالا در برابر این مجموعه، یک مجموعه 5 کشوری ایجاد شده و علاقمند هست به ایسته. پس ما باید چی کار بکنیم؟ باید همراهی کنیم با این مجموعه، چرا که چندین راهبرد ما را اینا دنبال میکنن. ما خواستار دنیای آری از دلار هستیم. زمانی که اون دلار به عنوان اهرم قدرت آمریکا هست، اینها دارن این خطا دنبال میکنن. ما باید همراهی کنیم، چرا که این در آخه همون فشاری که مردم ما دارن تحمل کنن، برای کاهش اون فشارها باید این دلار ضعیف بشه. اونها خواستار دنیای چند جانبه هستن، ما هم دقیقا همین رو میخوام. باید همراهی کنیم با این مجموعه.
بله.
یا به حضورتون عرض شود که ما خواستار این هستیم که این کانال‌های بانکی که روی ما بسته شده و نمیتونیم چیزی خرید فروش کنیم، اینها باز بشه یا تضعیف بشه.
با این مجموعه کار میکنیم، اینها بدون توجه به دنیای غرب کانال های صادرات و وارداتشون درهاشون رو به روی ما میگشاید. البته نصف به سرعت به تدریج به هر حال شروع میشه اینکه دنیای غرب دور را دور بخوره دیگه. ما از طریق بانک ها مسدود نشیم، از طریق کانال های بانکی اونا مسدود، یعنی از کاهش تحریم هاست. و در عرصه سیاسی هم همینطور هست، یعنی شما هر چه قدرت سیاسی اینها اقتصادی اینها بیشتر بشه، قاعدتا جریان های سیاسی هم که مبتنی اینها هست قوی تر بشه و ما که جز این مجموعه باشیم در برابر جریان های قوی غربی چند صد ساله استعماری که خب شما ببینید تاریخ استعمار رو به کاغذ که می‌نویسیم در سابقه انگلستان بیشترین استعماره، در آمریکا بیشترین استعمار و تسلطه، بر فرانسه همینطور. ولی این مجموعه این سابقه استعماری را واقعا نداشتن واقعا ها. حتی در مورد روسیه که بخشی از ما را در جنگ ترکمنچای و گلستان جزو بخش خاک خودش قرار داد، اون زمان هم کاتب قرارداد ننگین ترکمنچای سفیر انگلیس بوده، سفیر انگلستان آمد و این بخش رو از ایران رو بخشید به روسیه تا اینکه کل ایران رو خودش برداره. این خیلی مهمه.
سپاسگزارم آقای دکتر قنات باشه، خیلی ممنونم. ما چون وقت برنامه‌مون محدوده، انشالله سعی میکنیم که این هفته راجع به اجلاس شانگهای و سفر رئیس جمهورمون به اندونزی هم حتما با شما صحبت بکنیم و دستاوردهای بسیار مثبت اقتصادی این سفر انشالله اگر که اجازه بدید ادامه توضیحات رو بگذاریم برای برنامه‌های دیگرمون. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، روزتون بخیر باشه، معید باشید، خداحافظ. در بازار تهران همچنان در بسته دولت هستیم. اجازه بدید که گزارش همکارمون آقای میثم اسکندری رو بشنویم از صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد عملکرد مثبت وزارت اقتصاد.
وزیر اقتصاد گفت تلاش کردیم دارایی‌های خاک خورده و کم خاصیت را در خدمت تولید قرار دهیم. بیش از 2.5 میلیون مودی مالیاتی جدید اضافه کردیم. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این رابطه گفت برای بود با اصل 44 راه برای فعالان اقتصادی هموارتر شود، اما با مقاومت دستگاه‌های اجرایی روبرو می‌شدیم. اما تغییر این شرایط از طریق تمرکز دادن آن اختیارات به صورت برخط و قابل رصد که از فسادها و رشوه‌ها و اهمال‌ها جلوگیری می‌کند یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است. محور مهم بعدی در مورد دارایی‌های دولت است که تا پیش از این دولت نقش امین اموال را داشت. ما تلاش کردیم از طریق مصوبه مولدسازی نقش فعالانه داشته باشیم و دارایی‌های خاک خورده و کم خاصیت را در خدمت پروژه‌های عمرانی و بدهی‌های دولت استفاده کنیم. محور بعدی مالیات ستانی است که چهره سنتی وزارت اقتصاد را با مالیات ستانی می شناختند و در آنجا هم مسیرهای پرفراز و نشیب و پرهزینه‌ای برای فعالان اقتصادی وجود داشت. تمرکز اصلی ما در این محور روی دو کلیدواژه بسیار مهم هوشمند سازی مالیات و عدالت مالیاتی است. سهم مالیات ستانی از کسانی بود که تاکنون هیچ پرونده‌ای به اسم مودی مالیاتی نداشتند. قبل از دولت 13 2,900,000 مودی مالیاتی داشتیم که به این عدد در دولت 13 بیش از 2.5 میلیون مودی جدید اضافه شد تا بار مالیات بر گروه‌های جدید باشد.
همراه شما هستیم همچنان در بسته دولت. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر نجار، کارشناس محترم اقتصادی برنامه‌مون. امروز همونطور که گفتم روز کارمند هست و اجازه بدید که راجع به بحث بهره‌وری کارمندان در کشورمون با آقای دکتر نجار صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام به شما و شنوندگان این برنامه.
متشکرم ازتون.
دولت رو تبریک میگم، یاد شهدای این ایام که این مناسبت هم به خاطر بزرگداشت خاطره این شهدا شهید رجایی به باهنر رو گرامی می‌دارم.
متشکرم ازتون. آقای دکتر نجار، ما حلوش 4 دقیقه فرصت داریم. دوستم که از زبان شما به عنوان کارشناس اقتصادی میزان بهره‌وری کارمندان رو در کشورمون بشنویم چقدر است؟ آیا به اون معیار و میزان جهانی نزدیکه؟ اگر نزدیکه که خب خیلی خوب، اگر دوریم چرا؟ بفرمایید.
این به طور کلی ما معروف هستیم به اینکه دارای یک اقتصاد با دخالت دولت و بلکه یک اقتصاد نسبتا دولتی هستیم.
بله.
و بدین ترتیب غیر از دستگاه‌های اداری کشور که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور رو در خود جا داده و در آنجا شاغلن، در برخی از فعالیت‌های اقتصادی هم که تحت کنترل دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتیه و نیروی انسانی قابل توجه هم در این قسمت شاغلن و این برخلاف روندهای جهانی است. به هر حال این خود گویای اینه که بهره‌وری در بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط در ایران پایین‌تر از حداقل کشورهای توسعه یافته یا کشورهای OECD و این فاصله بهره‌وری ما و حداقل کشورهای OECD اگه نگیم مثلا گروه 7 یا حداقل کشورهای OECD رو اگه ما در نظر بگیریم، بهره‌وری در ایران برای نیروی کار بسیار پایینه.
بله.
و تو بخش دولتی هم به همین ترتیب.
خب دلیلش چیه آقای دکتر نجار؟ دلیل این بهره‌وری پایین چیه به نظر شما؟
همیشه دولت ها همیشه در برنامه های توسعه بعد از جنگ همیشه هم دنبال این بودن که با کوچک کردن دولت و واگذاری های فعالیت اقتصادی تحت کنترل دولت به بخش خصوصی،
بله،
در واقع سهم بخش غیر دولتی از اشتغال کشور بیشتر بشه و این بحثی بهره‌وری نیروی انسانی هم بره بالا. اما اینکه چقدر ما موفقیت داشتیم بستگی داره به شرایط محیطی که اقتصاد ایران در اون فعالیت میکنه. ما ممکنه با لفاظی و با برخی عناوین پسوند دولتی رو از خیلی از سازمان ها و شرکت ها بگیریم، اما در عمل و ماهیتا دولتی باقی ماندن. اکثر بانک های ما به جز شاید یک بانک یا دو تا بانک واقعا ما خصوصی داریم، بقیه همه دولتی هن. حالا اسمشون عوض کردیم، بخش از همون ها رو تو بورس بردیم، اما ماهیتا اینا دولتی هن. وقتی هیئت مدیره این نهادها و شرکت ها رو دولت تعیین بکنه یا نهادهای عمومی وابسته به حاکمیت تعیین بکنه، اینا ماهیتا دولتی هن. حالا بخوام هر اسمی رو اینا بذاریم. از طرف دیگه یه تناقضی هم ما داریم با اون این که معمولا در بخش خصوصی وقتی نسبت سرمایه به نیروی کار میره بالا، بهره‌وری نیروی کار میره بالا، اما در مورد دولت و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی این نسبت سرمایه به نیروی کار بالاست و از طرفی بهره‌وری هم پایینه. این برمیگرده به اون نظام انگیزشی معیوبی که در دستگاه دولتی و شرکت های دولتی داریم که این مستلزم اصلاح است و مستلزم خصوصی سازی واقعی و یا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد.
بله درسته. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر نجار، سپاسگزارم. حالا با همین وقت اندک شما در واقع مطلب رو عنوان کردید، انشالله که با تغییراتی که شما هم فرمودید انجام بشه و انشالله بهره‌وری مخصوصا حالا در همه بخش‌ها، حالا حتی در بخش‌های دولتی هم بهره‌وری به همین سان که شما فرمودید با انگیزش بالایی که ایجاد میشه در کارمندان ان شاءالله بالاتر هم بره. ممنون از شما آقای دکتر.
من این جمله هم اضافه بکنم،
بفرمایید.
همه دولت‌ها اصلا کار به جناح سیاسی منتخب
بله.
دولت‌ها ندارن.
متوجه.
همه دولت‌ها بعد از جنگ شرایط جنگی خود متفاوت بود.
بله.
بعد از جنگ همه دولت‌ها سعی شد بهره‌وری بره بالا، در رشد مثلا پیشبینی 8% به GDP تقریبا یک سوم هم به بهره‌وری کل عوامل تولید و از جمله بهره‌وری نیروی کار منتسب شده بود، مربوط شده بود. همه این اراده رو داشتن، ولی شهامت این که الزامات لازم برای تحقق این وعده ها و هدف ها رو بدیم رو نداشتن.
بسیار خیلی ممنونم.
نگاه فراتر و محیطی و اقتصادی.
متشکرم از تو آقای دکتر نجار، سپاسگزار. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصاد ایران.
خب تقریبا در دقایق پایانی برنامه بریم ببینیم که اوضاع و احوال بورس در اولین روز هفته چگونه بوده.
سر شده یا هنوز خیمه